گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خامش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم. کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو. ای فلک بی من مگرد، ای قمر بی من متا. ای فلک بی من مگرد، ای قمر بی من متا.
ای قمر بی من متا.
ای زمین بی من مروی، و ای زمان بی من مرو. بی من مرو، بی من مرو.
بی همگان به سر شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود.
تشکر میکنیم که تا پایان برنامه دولت عشق با ما همراه بودید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر میشوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید شما دوست عزیز ما را همراهی کنید. در 20 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با ایران. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. خب خدمتان هستیم دوستان. نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه. سفر مسعود پزشکیان به عمان. واکنش عراقچی به برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای مبنی بر نزدیک بودن توافق تهران واشنگتن. خب دوستای عزیز، در خدمتتون هستیم و برنامه ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود با وزیر داخله و استانداران. رهبر انقلاب در این دیدار با تاکید بر این که استانداران مدیر همه جانبه استان هستند، فضای عمومی کشور را برای خدمت مناسب و فرصتها را زیاد دانستند و ضمن بیان برخی توصیه ها گفتند یکی از موضوعات مهم موضوع مردم است که باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را حتی اگر تند باشد با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم داده شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سرشار بودن کشور از فرصت‌ها و آری بودن فضای عمومی از چالش‌های همچون جنگ، بیماری فراگیری مانند کرونا، مشکلات حاد امنیتی و اختلافات جناحی و سیاسی پررنگ خاطر نشان کردن، علاوه بر این کشور از ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان تحصیل کرده و کارآمد برخوردار است که هر دستگاهی این ظرفیت را شناسایی و از آن استفاده کرد پیشرفت‌های ملموسی رقم خورده است. رهبر انقلاب از عضویت ایران در مجامع مهم منطقه‌ای و جهانی همچون شانگهای و بریکس و سکانداری وزارت کشور به دست وزیری که شناخت خوبی از مناطق مختلف کشور دارد به عنوان فرصت‌های دیگر یاد کردن و با توصیه به انتخاب مدیرانی برخوردار از روحیه خدمت و سلامت نفس برای پیشبرد امور گفتند اگر مدیرانی با این روحیات برای استان انتخاب کنید هیچ فرصتی برای کار و پیشرفت از دست نخواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجموعه دنیای اسلام بر لزوم فعالیت‌های مشترک و تأثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کردند. رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از پایان جنگ میان پاکستان و هند و ابراز امیدواری برای حل و فصل اختلافات دو کشور به موضع بسیار خوب و قوی پاکستان در قضیه فلسطین در طول سالهای گذشته اشاره کردند و گفتند در حالی که در سالهای اخیر همواره وسوسه‌هایی برای ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی وجود داشته، اما پاکستان هیچگاه تحت تأثیر این وسوسه‌ها قرار نگرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ظرفیت‌های فراوان امت اسلامی برای اقتدار بیشتر در دنیای امروز افزودند در شرایطی که جنگ طلبان در دنیا انگیزه های زیادی برای ایجاد اختلاف و جنگ دارند، تنها چیزی که می تواند امنیت امت اسلامی را تأمین کند اتحاد میان کشورهای اسلامی و ارتقای ارتباط میان این کشورهاست. ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با اشاره به شرایط اسفبار غزه خاطر نشان کردند وضعیت غزه به جایی رسیده که مردم عادی در اروپا و آمریکا با برپایی تظاهرات به دولت‌های خود اعتراض می‌کنند، اما در همین شرایط متأسفانه برخی دولت‌های اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی می‌ایستند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر می توانند در دنیای اسلام تأثیر گذار باشند و موضوع فلسطین را از این مسیر غلط خارج کنند گفتند ما به آینده دنیای اسلام خوشبین هستیم و بسیاری از حوادث خوشبینی ما را تایید می کند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و با اشاره به مواضع خوب پاکستان در طول جنگ تحمیلی به عنوان یک نمونه از این روابط برادرانه همکاری های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین تر از سطح متوقع ارزیابی کردند و افزودند دو کشور در بسیاری از عرصه ها می توانند به یکدیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر به گسترش همه جانبه ارتباطات در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. رهبر انقلاب همچنین لزوم همکاری ایران و پاکستان برای فعالتر شدن سازمان اکو را مورد تأکید قرار دادند. در این دیدار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران برای فرونشاندن بحران پیش آمده میان پاکستان و هند قدردانی کرد و ضمن بیان تحولات مربوط به درگیری های اخیر به موضوع غزه اشاره کرد و گفت متاسفانه جامعه بین المللی هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به فاجعه غزه انجام نمی دهد. نخست وزیر پاکستان همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه گسترش بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند. همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جریان دیدار هیئت‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با تاکید بر سیاست‌های اصولی و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اولویت روابط با همسایگان و ویژه کشورهای اسلامی گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین سیاست‌های کلان گسترش و تحکیم روابط با پاکستان را دوچندان مهم و راهبردی می‌داند. در این نشست شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز با تاکید بر علاقمندی کشورش برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران گفت مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان با توجه به ریشه های تاریخی روابط و ظرفیت های فراوان موجود می تواند با هدایت هوشمندانه جناب عالی و رهبری خردمندانه حضرت آیت الله خامنه ای به سقف 10 میلیارد دلار ارتقا یابد. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان بود. آقای پزشکیان در مسقط پایتخت عمان با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار و در خصوص گسترش روابط دو جانبه رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در دیدار با سلطان عمان بر آمادگی ایران در گسترش همکاری ها در همه زمینه ها تاکید کرد و گفت ظرفیت هایی در اختیار داریم که می توانیم برای رفاه و پیشرفت یکدیگر و دیگر ملت های منطقه به کار بگیریم. در چنین شرایطی هیچ قدرت خارجی قادر نخواهد بود ملت های مسلمان را زیر سلطه خود درآورد. پزشکیان در این دیدار بر ضرورت تسهیل روند مبادلات اقتصادی، تجاری و گسترش همکاری‌های فیما بین در حوزه‌های دفاعی و امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران جایگاه عمان در سیاست خارجی ایران را راهبردی دانست و گفت ایران به عمان اعتماد کامل دارد. این اعتماد مسئولیت دو طرف را برای تقویت روابط و پیگیری تفاهمات سنگین‌تر می‌کند. سلطان عمان نیز در این دیدار گفت اگر مسیر فعالیت تجار گشوده شود شاهد جهشی معنادار در روابط دو کشور خواهیم بود. روابط بنادر ایران و عمان باید توسعه یابد و ظرفیت ریلی شمال به جنوب ایران نیز از منظر تجاری برای عمان بسیار مهم است. سلطان عمان در ادامه افزود باید حمایت بیشتری از همکاری ها در حوزه انرژی میان دو کشور صورت گیرد و از هر گونه همکاری با ایران به ویژه در حوزه‌های نظامی و منافع مشترک استقبال می‌کنیم. هیثم بن طارق ضمن تقدیر از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین تصریح کرد ایستادگی بر حقوق ملت فلسطین و دفاع از شهروندان مظلوم برای عمان ارزشمند و قابل تقدیر است. در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان به عمان همچنین 18 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. این اسناد با هدف نهادینه‌سازی همکاری‌های دو جانبه و گسترش روابط در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رسانه‌ای، فناوری، انرژی و معدن میان مسئولان دو کشور به امضا رسید. اما پیرامون سفر رئیس جمهور ایران آقای پزشکان به عمان تحلیلی با هم بشنویم از محترم عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران.
ببینید اصولا برخی از کشورها هستن که در هویت خودشون تلاش میکنن تا اون همسایگی یا پرس یا نزاکت های مرتبط با اون رو مد نظر داشته باشن و همکاری رو تقویت بکنن. همینجور که شما گفتید یکی از کشورهای محترمی که در پیرامون ما هست، ما 15 کشور همسایه داریم، عمانی ها یکی از اونها هستن. عمان در دهه های گذشته با بخش های مختلف سیاست خارجی و یا حوزه های اقتصادی، فنی، مهندسی و نظایر اون با ایران ارتباطات خوبی داشته و مراودات دو کشور هم قابل توجه است. در زمینه همکاری مرتبط با همین مذاکرات هم که شما بهش اشاره داشتید، جمهوری اسلامی ایران ترجیح داد تا عمان به عنوان کشوری که واسط بین مذاکرات غیر مستقیم ما هست در واقع اقدام بکنه، و این خب نشون میداد که جایگاه این کشور در عرصه سیاست خارجی هم برای جمهوری اسلامی ایران قابل توجه هست. الان هم اونها این مدیریت مذاکرات غیر مستقیم در خصوص برنامه ریزی و ایجاد ارتباط بین دو کشور ایران و آمریکا رو بر عهده گرفتن و تا الان هم قابل توجه بوده فعالیت هاشون و ما از این جهت هم از اونها قدردانی کردیم. رئیس جمهور هم در سفر خودشون بر همین نکته تاکید داشتن. الان جمهوری اسلامی ایران در حال همکاری با همسایگانشه. ما همه کشورهایی که پیرامونمون هستن در مثلا حدود یکی دو سه ساله به این طرف رو یا رفتیم یا اومدیم. مثلا آقای پزشکیان در اولین سفرهای خودش به قطر رفت و اونجا در واقع مذاکراتی رو با امیر قطر داشت، به روسیه سفر کرده، به همین کشور عمان سفر کرده و این اصل کاریه که داره انجام میشه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای مبنی بر نزدیک بودن توافق تهران واشنگتن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: رسانه‌ها همچنان در حال گمانه‌زنی درباره توافقی قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن نیستم که واقعا در چنین نقطه قرار داشته باشیم. عراقچی در ادامه این پست در حساب کاربری خود نوشت: جمهوری اسلامی ایران با صداقت به دنبال راه حل دیپلماتیک است که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، اما این مستلزم توافق است که همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته ایران از جمله غنی‌سازی را محقق کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به خبری که یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع اطلاعاتی اتریشی درباره وضعیت برنامه هسته ایران منتشر کرده نوشت: اما درباره آخرین خبر جعلی علیه دیپلماسی ایران و آمریکا، استفاده ابزاری از نام ایران برای حمله به منتقدان داخلی در آمریکا حتی برای اسرائیل نیز اقدامی بی ارزش است. رسانه آمریکایی فاکس نیوز با انتشار خبری مدعی شد گزارش اتلاعاتی جدید که مقامات اتریشی جمع آوری کرده اند ادعا می کند که ایران همچنان به برنامه فعال تسلیحات هسته‌ای خود ادامه می دهد. برنامه‌ای که به گفته این گزارش می تواند برای پرتاب موشک در فواصل طولانی مورد استفاده قرار گیرد. در گزارش فاکس نیوز آمده است: این یافته‌های اطلاعاتی که مقامات اتریشی جمع‌آوری کرده‌اند با ارزیابی دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در تضاد است. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا در ماه مارس به کمیته اطلاعاتی صنایع ایالات متحده گفت که جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنان بر این باور است که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر عالی ایران مجوز تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای این کشور را صادر نکرده است. از سوی دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد برخی گزارش‌های منتشر در رسانه‌های غربی راجع به آخرین وضعیت مذاکرات ایران آمریکا گفت: تنها موضوع گفتگو میان ایران آمریکا موضوع هسته‌ای و رفع تحریم هاست و هیچ موضوع دیگری در این مذاکرات مطرح نبوده و نیست. سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اولویت خاتمه تحریم‌های ظالمانه تصریح کرد، هیئت مذاکره کننده ایرانی از هیچ کوششی برای رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا که بدون تردید غیر قانونی و ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر است دریغ نخواهد ورزید و معیار و ملاک سنجش جدیت آمریکا را در همین موضوع رفع تحریم ها می داند. بقایی با رد کامل شایعات مرتبط به انعطاف ایران در رابطه با موضوع غنی‌سازی افزود، ادامه غنی‌سازی در ایران به عنوان بخش لاینفک صنعت هسته کشور یک اصل بنیادین برای جمهوری اسلامی ایران است و هر پیشنهاد یا ابتکاری که مغایر این اصل بوده یا زمین ساز تضییع این حق باشد مورد پذیرش نیست. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari_mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بنده محمد کاظم کاظمی هستم و در این 19 برنامه تاریخ قلب آسیا پی میگیریم روایت تاریخی کشور ما را در دوره پادشاهی زمانشاه و دیگر شاهزادگان. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که بعد از درگذشت تیمورشاه دورانی بین فرزندان او یک سلسله نزاع‌ها و درگیری‌ها اتفاق افتاد و اینها بر سر حکومت کردن مدت‌ها جنگیدند که در بین اینها البته همایون بود که در همون ابتدا به وسیله زمانشاه دستگیر شد و کور شد و برادر دیگر که معمولاً ادعای حکومت داشت شاه محمود بود دیگری شاه شجاع یا شجاع الملک بود و دیگری هم شاه زمان که این شاه زمان در ابتدا به حکومت رسید. منتها خب در همون زمان برادران دیگر هم معمولا علیه او آشوب ها و درگیری های ایجاد میکردند. یک نکته بسیار عبرت آمیز در تاریخ اینه که بسیاری از این کسانی که بر سر قدرت در کشور ما جنگیدن عمدتاً به حمایت یک نیروی خارجی این کار کردن و طبیعتاً بسیار امتیازها هم به اون خارجی ها دادن به همین اعتبار. مثلا شاه شجاع یکی از این برادران که اتفاقاً به نوکری و حمایت انگلیس ها معروف هست، او معمولاً به سمت پیشاور و لاهور می رفت در مواقعی که از دست برادران دیگر شکست می خورد و در اونجا سعی می کرد که با زمامداران برطانیه یا انگلستان که حکومت می کردند و تصرف کرده بودند هندوستان را از در معامله و مذاکره وارد بشه، از اونها حمایت بگیره، سلاح بگیره، پول بگیره برای جنگیدن با برادران خودش برای کسب قدرت و در مقابل امتیاز بده. امتیازی که میداد سرزمین هایی بود که داشت. مثلا میگفت که شما به من نیرو بدین، پول بدین، توانایی بدین و بعد مثلا لاهور از شما، کشمیر از شما و به این ترتیب تکه تکه از این قلمرو حکومت دورانی را جدا کردن و دادن به انگلیس ها و در دوره به سیک های اون دوره و اسباب امکانات جنگی فراهم کرد برای جنگیدن با برادران و به دست آوردن حکومت. شاه محمود هم از این طرف چون او در هرات بود گاهی باز با حکومت قاجاریه از در تعامل وارد می شد و او منطقه را ناآرام می ساخت و درگیری داشتن این سه برادر سالها با هم دیگر. ما گفتیم که زمانشاه خیلی علاقه داشت که بره لشکرکشی کنه به هندوستان و انگلیس ها هم از این موضوع خوف داشتن و اونها باز انگلیس ها سعی میکردن که مناطق مرزی رو ناآرام بسازن برای اینکه او نتونه آرامشی داشته باشه برای لشکرکشی به هندوستان. این یک سلسله از مشکلات زمانشاه بود. بعضی مشکلات شخصی هم داشت. درسته که فرد بسیار دلیر با اراده و شجاع و دارای مدیریت جنگی بود، منتها از یک طرف دیگه یک مقدار زیادی سنگ دل بود و بعضی از بیرحمی های انجام داد نسبت به دیگران و بعضی کشتارها و دربند کردن آدم ها که طبیعتاً به ضرر حکومتش تمام شد به خاطری که ناراضیان زیادی تولید کرد. یک دسته از ناراضیان کسانی بودند که پدران اونا به وسیله شاه زمان در یک واقعه کشته شدند. شاه زمان احساس کرد حالا واقعیت داشت نداشت، خب این روایت های تاریخی در این مورد مختلف است، منتها یادم احساس کرد که جمعی از سرداران علیه او توطئه کردند و میخوان که برادر شجاع الملک یا شاه شجاع را به حکومت برسانند. او هم بدون اینکه تحقیق یا کاوش جدی در این مورد بکنه آمد و همه این سرداران را در جایی در جلسه مهمان کرد یا دعوت کرد و بعد به صورت دست جمعی اینا را کشت. در همون جلسه فی مجلس همه اینا را اعدام کرد که خب طبیعتاً این چنین رفتاری با یک تعداد دولت مردان هم خطرناک است و هم عواقب و توابع بسیاری داره که این شاهزاده جوان طبیعتاً به او عواقب و تبعات او نیندیشیده بود. جوانی بود 20 چند ساله، مغرور، جاه طلب و یک دفعه آمد یک تعداد زیادی از سرداران را در یک جلسه از بین برد. خب طبیعتاً بعضی از این سرداران افراد مطرح و برجسته‌ای بودند، خاندانی داشتند، فرزندانی داشتند که اونا هم افراد اهل جنگ و شجاعت و میدان و اینها بودند. از جمله فرزندان پاینده محمد خان بارکزایی. یکی از سردارانی که در اینجا کشته میشه پاینده محمد خان بارکزایی است و او 20 پسر داره که عمدتاً هم اینا افراد جاه طلب، جنگجو و با اراده‌ای هستند. از جمله سردار فتح خان پسر دیگرش البته دوست محمد خان هست، دیگری شیردل خان هست، دیگری مهردل خان هست، دیگری نواب جبار خان هست. 20 برادر هستن اینها، پسران پاینده محمد خان بارکزایی که به وسیله زمانشاه کشته میشه و میرن متحد میشن با مخالفان زمانشاه، یعنی شاه شجاع و محمود، و به این ترتیب کم کم وزنه قدرت محمود بیشتر میشه. خب کسی مثل سردار فتح خان که فرد بسیار شجاع و جسور و مدبر و مدیری است و صاحب اراده است، در کنار محمود قرار میگیره و آنچنان این آدم قدرتمند میشه که حمله میکنه میایه و قندهار رو میگیره. زمانشاه در کجا هست؟ در پشاور، رفته هندوستان رو بگیره، لشکرکشی کنه به هندوستان و به فکرش نیست که این ناراضیانی که ایجاد کرده آمدن و فعلا تهدید میکنن او رو در قندهار. ناچار از سفر لشکرکشی به هندوستان بر میگرده، منتها تمام لشکر خودش رو هم نمیاره، بخشی از لشکر رو میاره، میان نزدیک قندهار، شکست میخوره، فرار میکنه به کابل دوباره و به وسیله بعضی از زمامداران محلی دستگیر میشه، تحویل داده میشه به محمود دورانی. یادمان هست که زمانشاه برادر خودش همایون را کور کرد در ابتدای حکومت و حالا اونا عمو بلاره بر سر زمانشاه میارن، یعنی بر چشمهای او میل میکشن، او را کور میکنن و الماس کوه نور را هم که در دست او است از او میگیرن، حکومتش را هم میگیرن و وزیر او را هم اعدام میکنن و به این ترتیب حکومت زمانشاه دورانی بعد از حدود 8 سال به پایان میرسه و حکومت میرسه به محمود که حمایت سردار فتح خان را هم طبیعتاً به همراه خودش داره. اما همچنان که گفتیم ما یک منازع دیگر، یک فرد بسیار جنگجو در این حال پر ماجرا و هیلگر و جاه طلب دیگر هم داریم به نام شاه شجاع یا شجاع الملک که او اتفاقا از حمایت انگلیس ها برخوردار است. باز یک دوره دیگر شاه شجاع حمله میکنه و محمود را از حکومت برمیداره و به این ترتیب در مدتی نسبتاً کوتاه حکومت بین زمانشاه و سپس شاه محمود بار اول و سپس شاه شجاع بار اول دست به دست میشه. بعد از مدتی باز دوباره محمود حمله میکنه و شاه شجاع رو فراری میسازه و خودش به حکومت میرسه و میبینیم که چندین بار حکومت بین اینا میچرخه، درگیری و جنگ دارن و در نهایت یک اتفاقی هم اینجا میفته و او این هست که سردار فتح خان و برادران او در این دستگاه کم کم رشد میکنن. وزیر فتح خان میشه این شخص و قدرت و نفوذ زیادی داره، به طوری که اصلا خود محمود دورانی را وزیر فتح خان میچرخانه و بسیاری از امور در دست میگیره و این قضیه کم کم سبب خوف و نگرانی محمود هم میشه که ما در برنامه بعد باز به این خواهیم پرداخت و خواهیم دید که سردار فتح خان و برادران بیستگانه او باز چه نقشی در تاریخ کشور ما بازی میکنند. خدا حافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر که به ادامه ماجراهای درگیری‌های بین دو خاندان صدوزایی و بارکزایی خواهیم پرداخت.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بر رؤیایت برگرد، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که پری با مادر کلانش زندگی میکنه و هنگامی که خیلی ریزه بوده مادرش از دست داده. پدرش او و مادرش ایلا کده و به ایران رفته، همونجا دوباره ازدواج کده و زندگی تازه‌ای را شروع کده. پری خیلی خوش داره برای یک دفعه که شده پدرش ببینه. هرچند مادر کلانش از پدرش خیلی بدگویی میکنه و او را قاتل مادرش میدونه، اما اصرارای پری ادامه داره. تا ای که یک روز مادر کلان به پری نشانی یک شرکت میده که بره اونجا و پدرش رو ببینه. پدر پری در برخورد اول خیلی سرد با او رفتار میکنه و همین رفتار سرد باعث آزردگی پری میشه. اما در این میان پری عاشق کاکای خارخوندیش میشه که بر ازدواج به کابل آمده و بچه بسیار خوب است. اما او چند دفعه به خانه خارخوندیش کاکایش دیده و با دیدن او به یوسف خان کاکای خارخوندیش علاقمند شده. بعد از چند روز از آشنایی پری با پدرش، پدرش شبانه به خانه اونا میایه و میگه میخواه گذشته را جبران کنه که با رفتار تند مادر کلانش مواجه میشه. از طرف دیگه نادیه خارخوندیش به او میگه کاکاش یوسف از او خوشش آمده و اگر اجازه بده به خواستگاریش بیایه. حال با ما همراه باشین با آخرین قسمت این داستان.
تو چی گفتی؟ خواستگار؟ او هم بر تو؟
بله مادر کلان، راستش کاکای نادیه است.
کاکای نادیه؟ کدام کاکایش هست او؟
همون که نب از اروپا آمده.
وا چی گپا میزنی؟ او سرچک شده زلیل شده؟ تو مطمئن هستی که گفت ما میاییم خواستگاری تو؟
آده که مادر کلان جان، آلی چرا خدر تعجب میکنین؟
آخه او بچه خود اروپا زندگی کده؟ اینجام خواستگار زیاد برای دخترها رفتن، اما هیچ دختر از قرار شنیده پسند نکده. باز چطور شد که از تو خوشش آمده؟ من تعجب میکنم.
نمیدونم، ماره که خوشش آمده دیگه.
بسیار عجیب است دختر جان، بسیار.
حالا برشان چی جواب با تو؟
نی بگو دیگه.
نی؟ چرا خو؟
او چی شد؟ حالا چی گپ شد؟ معلوم دار است که باید بگوی نی. ما این بچه را یک دفعه زیاد در خانه مادر نادیه ندیدیم. او تو که من دیدم سویش از ما و شما کده خیلی بالاتر است. میخوای خودت رشخند کنی ما بین مردم ها؟ ما خو میدانم که اگه او بچه هم از تو خوشش بیایه، خانوادش، مادرش، دخترش، یک کس مثل دیگهش خوشش نمیه که تو آرزشان شوی.
چرا نمانه؟ مگه مره چی دیو زده؟
تو نمیدانی؟
نه.
یک دفعه دروبری آینه استاد شو. قواره تا دیدی؟ یه اما دختر جوان مقبول چرا بیاید تو را انتخاب کن از بابین یه اما دخترها؟ طرف سن و سالت سعی کردی که چقدر سن داری تو؟
ولی مادر کلان جان خودشان گفتن، یعنی نادیه گفت که ما میخواییم بیم خواستگاری خودت.
این نادیه خواسته که تو را رشخن کنه. باور کو که امی گپ است. کلگیش یک پلان است. میخواین تو را بازی بتن، باز وقتم سرد خنده کنن، تو را رشخند کنن دبا بین خود.
چرا باید این کار بکنن مادر کلان؟
دیگه شا نمی فهمم. از ما گفتن بود، خودت می دانی دیگه.
میگم شما خوش ندارین که ما عروس شوام یا ازدواج کنم و اولاد دار شوام؟
هیچی گپ است که میزنی، معلوم دار است که خوش دارم، ولی نمیخوایم که تو هم رقم مادر دوت سرنوشت شوم دوچار شوی. خوب فکرت باید بگیری دختر جان، از ما گفتن.
فکر میکردم که مادر کلانم خوش شود، اما خفه شد. مادر کلان از او چیزی که من اسم میکردم وابستگیش به من شدیدتر بود. نمیخواست که همراه پدرم برم، نمیخواست که من ازدواج کنم. از همین خاطر تصمیم گرفتم این موضوع را با پدرم در میان بانم.
بگه دختریم، یه از خودت است، بگی.
تشکر. برمست؟
بله. میفهمی از وقتی که خودت دیدم بخی دنیا برم تغییر کرده. نمیفهمی چقدر از گذشتم شیمان استم. من نباید تو مادرت اعلام میکدم.
من از وقتی که خودتان دیدم دنیایم بخی دیگه شده.
چقدر خوب شد در پارک بادم ماندی. مادر کلانت اصلا از من خوشش نمی آید، ولی من برای خودت پلانا دارم. می خواهیم ببرمت ایران، اونجا ادامه تحصیل بدی، درس بخوانی، دانشگاه بری، بخیر برای خودت کار و کمایی پیدا کنی.
ولی خب مادر کلانم چی میشه؟
بچم، مادر کلانت نباید متوجه شود. نمیمانه که هیچ کدام از پلانای ما عملی شود.
پدر جان.
جانی پدر،
راستش من میخواستم یک چیزی رو برتان بگویم.
بگو بچه، بگو، میشنوم.
راستش میشرمون برتان بگویم، من اینال یه نزدیک 33 سال سن دارم. بار اول است که میخوای برم خواستگار بیایی.
چی؟ خواستگار؟
بلا، شما پدرم هستین. میخواستم به خودتان بگویم که اجازه میتین برم یا نه.
چی بگویم؟ راستش دخترم، من جدکه خوردم. تو این بچه رو میشناسی کی هست؟
خب بیگانه نیست، کاکای خورخانده میشه، در اروپا زندگی میکنه. هنوزم هیچ گپی امرش نزدم، نمیدانم که چقدر آدم است، اما خب آدم خوبی معلوم میشه.
معلوم میشه که نظر خودت مثبت است.
چطور؟
از این خاطر که گفتی آدم خوبی معلوم میشه نه؟
خب واقعا آدم خوبی معلوم میشه.
بسیار خوب، مشخصات و نشانیش به من بیتی تا کمی دربارش تحقیق کنم. باز برات خبر میتم که برای خواستگاری چیکار کنم.
تشکر پدر جان. باورم نمیشد، اما زندگی میخواست روی خوش خدا به من نشان بده. در این سالها خیلی چیزا از من دریغ شده بود. ای بار هم معلوم نبود که همه چیز به دلخواه من پیش بره، اما من به آینده امیدوار بودم.
راستش یوسف کاکای میخواست قبل از اینکه بیای خواستگاری یک چند کلمه همراه خودت گپ بزنم. بچه خوب است، دلت جمع باشه، تمام انعنات هم میفهمم. ما هم یک چیزایی در مورد زندگی خودت براش قصه کردیم.
خب
که خب، چند دقیقه دیگه میرسه دیگه.
چی؟ امیاری میایه؟
آه دیگه. حالا اینو بگو که تو چی کردی همراه پدرت، گپ زدی یا نه؟
پدر مشکلی نداره، فقط مشکل مادر کلانم است.
چطور؟
خوش ندارم ازدواج کنم، نمیخوام مرا از دست بده.
خاله تو بیچاره هم حق داره دیگه، چی بگویم؟ ولی خب نمیشه که به خاطر او ازدواج نکنی و تنهایی او را پر کنی. تو هم جوان هستی، باید بالاخره ازدواج کنی دیگه.
میگم چی شده که یوسف خان کاکایت این همه دختر دیده و پسند نکرده و وقت از من خوشش آمده؟
بر کلگی نمی سوال است، ولی خوشش آمده دیگه. حالا تو چی پشتش میگردی؟ مهم ایست که یوسف خوش کنه و خوش کرده، خلاص.
خب من میترسم.
دیوانگی نکو بابا، این آمد.
سلام.
سلام.
سلام کاکا جان. بیاین در روی چوکی بشینین، امرایم هم قصه کنین، من میرم اون طرف یک ذره کارم دارم.
نه نادیه جان مشکل نداره، خودتون میتونی باشین.
نه کاکا جان، من میرم یک دقیقه اون طرف، هم میخوایم یک قدم بزنم، هم یک آیس کریم بخورم. شما راحت باشین.
من نمیدونم شما چرا این فکر که با خودتون کردین، ولی به نظر من خودتون هم دختر بسیار خوبی هستین. مهربان، مهیب، باوقار.
تشکر.
میدونم که سر سنده شکنی کرده باشم و علاناتی هست که اول بیاییم خواستگاری بعد کرده، ولی خب دوست داشتم که قبل از مراسم خواستگاری با خودتون کرده.
بله مشتاق.
نادیه جان همه چیز در مورد زندگی خودتون به من گفته. دارم که شما در زندگیش مشکلات و سختی های پشت سر ماندین.
بله درست است.
و یک گپی دیگه هم که پدرتونم با ما گپ زد.
چی؟ پدره؟
بله براتون تبریک میگم، پدرتون واقعا خودتون رو دوست دارم.
آه میگفت که میخوای در بالتون تحقیق کنه، اما فکر نمیکردم که قدر زود این کار کده باشه.
خب البته ای که من امروز اینجا آمدم برای ایست که شما گپ بزنیم، من آمدم که فقط من گپ بزنم. خودتون برای آینده تون چه پلانایی دارین؟ و خب همون قسمی که میدانین من اروپا زندگی میکنم و حتما شما هم برای محل زندگی.
ما و یوسف ساعتها در پارک درباره آینده من گپ زدیم. همه چیز رقم خواب بود، یک خواب شیرین و باور نکردنی. ای که من پدر خدا پیدا کرده بودم و حالی هم به عشق رسیده بودم. چیزی جز رویا نمیتونست باشه. پدرم بر ای که من کنارش باشم و یوسف پیشنهاد داده بود در شرکتش کار بکنه و پیسه‌ای که داره را سرمایه گذاری کنه در همون شرکت پدرم در ایران. یوسف و پیشنهاد پدرم فکر میکرد. تنها مشکل ما مادر کلانم بود که باید برش میگفتیم قرار نیست از ما جدا شوه و من ازدواجم که بکنم مادر کلانم باید کنارم باشه.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
تا 4 روز دیگه ممکنه بشر مثلا سیل که میاد سیل هضم میکنه از سیل میگه سیل آب به اضافه حرکت میدهد برق میدهد نمیدونم چی چند تا چقدر نیروگاه میتونیم درست بکنیم با همین آب سیل چیه مگه؟ سیل انرژی به اضافه خود آب به خود اون اضافه اون مادهش به اضافه حرکت کلی ازش میتونیم استفاده ها بکنیم. منتها وقتی که بی خبر و بدون اینکه در اختیار ما باشه به هر جا که خواست میاد فساد بپا میکنه. پس اگر انشالله ما توفیق پیدا کنیم که بر این دیو هم حاکم بشیم، همونطور که داریم یواش یواش علم خوشبختانه داره روز به روز پیش میره، تکنولوژی پیش میره و ما داریم حاکم میشیم بر دیو و داریم همه رو همه پولدار شدن، همه ثروتمند شدن. باور کنید حتی فقیرترین ما ثروتمند الان به نسبتی که الان شما یه دونه سی دی من خریدم فرض کنید حالا 50 دلار قیمتش باشه که ارزون ترش هم گیر میاد. این تمام کتاب‌های خوب که در دنیا هست روی این کتاب گذاشته شده، روی یه دونه سی دی. یعنی شما میتونید راحت همه اینا رو سرچ بکنین و بعداً هم تازه اگه 500 جلد کتاب داشته باشین کار نمیتونین بکنین. شما میخواین مطلب مثلا اخلاق رو ببینین که این کتابا چی گفتن، میزنید مثلا که اسپینوزا چی گفته، افلاطون چی گفته، بعد اخلاقش اون قسمتایش که راجع به اخلاقه همه رو میاره. شما چقدر با زحمت بکشین اونجا نمیتونین سرچ بکنین که اون 500 جلد کتاب باید یکی یکی برین اونو بردارین بیارین اینو بردارین بیارین بعد ورق بزنین فهرست نگاه بکنین. در صورتی که پادشاه شدیم هم همون به قول هنری دیوید تورو که هر انسانی یه پادشاهی است که ملک قیصر در برابرش حقیر می نماید و ما الان داریم میرسیم به اون پادشاهی و داریم این آغاز هرچبت که سلطنت و حکومت ما بر نیروهایی است که در زمین خداوند قرار داده بر فرشتگان دارن به ما تعظیم میکنن. اون فرشته هایی که گفتن به آدم سجده کنید دارن سجده میکنن، دیوها ولی نمیکنن، دیوها نمیکنن، حسد نمیکنه، حسد هم یه دیوه نمیکنه. اونا هم خداوند تکنولوژی فرستاده، تکنولوژی مبارزه با این دیوها هم فرستاده، منتها ما مصرف نکردیم. هر چیزی تکنولوژی خاص خودشو داره. مثلا تکنولوژی اخلاق داستانه، اگه کسی بخواد اخلاق به مردم برسونه قصه بگه، قصه های خوب مردم اخلاقشون خوب میشه. دیدین که شهرزاد یه پادشاه جبار خونخوار رو که هر شب سر یه نفر رو با یه نفر ازدواج میکرد صبح سرشو میبرید آدمش کرد، گفت ای شهرزاد قصه ها گفتی، طرفه حکایت ها کردی، منو آدم کردی، من خوب شدم. داستان تکنولوژی، تکنولوژی اخلاقه. عبادات تکنولوژی دینه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
موسیقی